أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران رو توصیه میکنم به رعایت حدود الهی و تقوای الهی که نجات ما در گرو تحصیل این ملکه ارزشمند و فاضله و مورد تأکید اسلام است. انشاءالله بتوانیم انسانهای مؤمن متقی و صالحی باشیم، طبیعتا شکلگیری یک جامعه با تقوا هم از همین مسیر امکان پذیر خواهد بود. در خطبه دوم هم مناسبت‌های متعددی داریم و هم حوادث و نکاتی که باید اونها من اشاره بکنم. اولین نکته‌ای که دوستان رو نظرشون رو جلب می‌کنم به اون مناسبت‌های دینی مهمی است که پیش رو داریم. رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت وجود مقدس امام رضا علیه آلاف التحیت و الثنا که این مناسبت‌های مهم و جانگداز رو به محضر امام عصر ارواحنا فدا و همه شما عزیزان ارادتمندان به ساعت قدسی نبی مکرم اسلام و اهل بیت اطهار تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با توجه به این مناسبت من اشاره کوتاهی داشته باشم به بعضی از ویژگی ها و خصوصیاتی که در قرآن کریم به عنوان خصوصیات برجسته شخصیت پیامبر اکرم در قرآن به اونها اشاره شده. اولین خصوصیت که در قرآن بهش اشاره شده برای پیامبر گرامی اسلام این هست که قرآن کریم از پیامبر گرامی اسلام به عنوان اسوه حسنه نام میبرد. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسلام برای همه شما اسوه نیکویی است. این اسوه هم قید نداره، به نحو مطلق است، یعنی برای همه انسانها، برای کل بشریت در همه ازمان و زمانها و برای همه زمینه هاست، الگو برای همه انسان هاست، چون پیامبر گرامی اسلام برای همه انسان ها فرستاده شدند. رسالتش برای کل بشریت است، بنابراین الگو بودنش هم اختصاص به یک جامعه خاصی ندارد، اختصاص به مردم مکه و مدینه و شبه جزیره عربستان ندارد. درست پیامبر از اهل اون منطقه و اون نقطه جغرافیایی هستند، اما اونجا فقط نقطه است برای بعثت ایشان، برای حرکت مقدس ایشان، برای اینکه اونجا بتواند به یک پایگاهی برای تبلیغ اسلام تبدیل بشه، که این اتفاق در زمان اون شخصیت بزرگوار هم افتاد. پس نه اختصاص به یک قوم خاصی داره، جامعه خاصی داره، جغرافیای خاصی داره، و نه اختصاص به یک زمان خاصی داره. پیامبر گرامی اسلام اسوه هستند برای همه اعصار، برای همه کسانهایی که در اقطار زمان نسلات، نسلهایی که از پی هم میاند و میرن، برای امروز ما هم اسوه هستند. دلیلش هم روشنه که ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های دینی که پیامبر گرامی اسلام بر اساس اون برانگیخته شدند و رسالت تبیین و نشر اونها رو بر عهده دارن، این ارزش‌ها ارزش‌های ثابتن، ارزش‌های متغیر نیستن، زمانمند نیستن که بگیم مثلا آقا دروغ گفتن در این زمان اشکال داره. قبح دروغگویی اختصاص به مثلا پیامبر گرامی اسلام زمانی که اون بزرگوار زندگی میکردند و زیست میکردنه، و امروز این قبح وجود ندارد. قبح خیانت در امانت مربوط به اون زمان است، امروز این قبح و زشتی نداره. تأکید بر ارزش های اسلامی، ارزش های انسانی، تأکید بر ارزش های ثابت و غیر متغیر زمانمند نیست. لذا اسلام دین همه اعصاره. شرع محمد مستمر الى یوم القیامه. اسلام روی مسئله عدالت خواهی همواره تأکید کرده، اختصاص به زمان پیامبر نداره. امروز هم آرمان بزرگ بشری مسئله عدالت خواهیه. اسلام روی مسئله ظلم ستیزی به عنوان یک ارزش متعالی ثابت همواره تأکید داشته، اختصاص به اون زمان نداشته. امروز هم اگر میبینید جمهوری اسلامی حرفش خریدار داره در دنیا، امروز اگر میبینید ریاست محترم جمهور در سازمان بین الملل با افتخار از مبارزه با ظلم صحبت میکنه در فرهنگ اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی، از ضرورت حاکمیت عدالت به معنای حقیقی کلمه صحبت میکند به معنای واقعی کلمه، از مبارزه با تروریست در همه ابعادش سخن میکند. این به خاطر این استش که اینها پیامهایی هستند که با وجدان بشریت، با فطرت بشریت درآمیخته است، و اینها تو روز قیامت ادامه داره. اسلام روی این آموزه ها تأکید داره. پیامبر گرامی اسلام اسوه هستند در همه زمینه ها، نه فقط در مسائل فردی، نه فقط در حوزه خانوادگی، در مسائل اخلاقی هم همینطورن، در مسائل تربیتی هم اسوه هستند، در مباحث اقتصادی هم اسوه هستند، در مباحث سیاسی هم اسوه هستند، الگو برای جامعه بشریت محسوب میشن، حتی در مباحث زمامداری و حکومتداری پیامبر اسوه است. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به نحو مطلق پیامبر برای شما الگوست، باید به او تأثیر بکنید، باید به او اقتدا بکنید. قرآن کریم یکی دیگر از ویژگی‌های پیامبر گرامی اسلام رو داشتن اخلاق عظیم معرفی میکند. انک لعلا خلق عظیم، اخلاق، اخلاق نیکو، اخلاق پسندیده، مهمترین عامل جذب، مهمترین عامل نگهداشت و پیشرفت و حرکت انسان در راه رسیدن به اهداف خودشه. پیامبر گرامی اسلام یک هدف بسیار بلندی داشتن، تحقق جامعه مدنی نبوی متکی به آموزه‌های وحیانی، حیات طیبه انسانی جزء برجسته‌ترین هدف پیامبر گرامی اسلام بوده. حاکمیت احکام اسلام مهمترین و برجسته‌ترین رسالت و هدف پیامبر گرامی اسلام بوده. پیامبر گرامی اسلام از طریق زیبایی های اخلاقی که داشتن تونستن جذب کنن و از اونها نیروی قدرتمند متراکمی بسازن در جهت نیل به اون اهدافی که داشتن. و امروز ما هم باید به این نکته توجه بکنیم. و سومین ویژگی که خدای متعال در قرآن کریم برای پیامبر گرامی اسلام نقل میکند این هست که پیامبر گرامی اسلام مظهر رأفت و مظهر خشونت و تندی حضرت حق هستند. در موضع عطوفت و در موضع خشونت جلوه از حق تعالی هستند. اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، و در موضع رحمت هم ارحم الراحمین هستند. این ویژگی دیگری که قرآن برای پیامبر گرامی اسلام نقل میکند و اون بزرگوار رو و کسانی که با او همراه هستند رو می ستاید، اشد و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، مدیریت جامعه، مدیریت سیاسی نیازمند هم مهر و عطوفت و رحمت و شفقت هست و هم نیازمند قاطعیت و خشونت در برابر دشمنان و معاندین هست. این دو خصوصیت باید توامان باشه. این درسیست برای زمامداران اسلامی، درسیست برای حاکمان اسلامی. همه حکمرانان وظیفه دارن در مشی سیاسی و در حکومت داری به این نکته توجه داشته باشن. محبت، مهربانی، رأفت، مردمداری که اون هم از ویژگی های پیامبر گرامی اسلام محسوب شده و ذکر میشه، باید در مقابل مردم نباشه، اینا برای مردم باشه، و در مقابل برای دشمنان، توطئه های اونها، فتنه انگیزی های اونها، جامعه اسلامی باید قدرتمند، باید در نهایت استحکام با دشمنان اسلام و توطئه‌های اونا برخورد بکنه. این هم ویژگی دیگری که پیامبر گرامی اسلام داشتن، قرآن از اون به عنوان یک ویژگی برجسته نقل میکنند و ما هم در سیاست مداران خودمون انتظار داریم این ویژگی‌ها کاملا به نحو برجسته‌ای وجود داشته باشه. خب ما باید اینها رو مورد مطالعه قرار بدیم، درس بگیریم و در حکمرانی اسلامی به اونها توجه لازم رو داشته باشیم. خب یک نکته دیگری که باید در این خطبه بهش اشاره بکنم، عزیزان، هفته دفاع مقدس هست که در روزهای آغازین دوره با شکوه دفاع مقدس به سر میبریم و جزء افتخارات ملت ما و نظام ما این دوره محسوب میشه. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای اسلام، مخصوصا شهدای جنگ تحمیلی، شهدای عزیز دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، همه عزیزانی که در عرصه های مختلف حضور داشتن و در جهت صیانت از اسلام و نظام جمهوری اسلامی جان مطهرشون اهدا شد، خون پاکشون نثار شد، به همه اون عزیزان به روح مطهرشون درود میفرستیم. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده می شود این هست که مهمترین درسی که شهدای عزیز ما به ما دادن، مخصوصا شهدای دوران دفاع مقدس، این هست که مهمترین عامل فائق آمدن بر توطئه های دشمنان و چیره شدن بر اونها و در هم شکستن توطئه های اونها، الهام گرفتن از مکتب وحی و استقامت در این مسیر پر افتخار است که مقام معظم رهبری هم در همین سخنرانی اخیری که در جمع فرماندهان ارشد نظام داشتند به همین مناسبت تأکید داشتند که درس بزرگی که شهدای عزیز و دفاع مقدس به ما داد این است که اگر ما میخواییم به امنیت برسیم، اگر میخواییم به پیشرفت برسیم، اگر میخواییم به ثبات و قرار برسیم، تنها راهش استقامت و مقاومت در برابر دشمنان اسلام است، نه تسلیم در برابر اونها. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرد و ضد ولایت فقیه. امروز اگر ما تونستیم از حاکمیت ارضی خودمون محافظت بکنیم، جلوی توطئه دشمن برای تجزیه نظام جمهوری اسلامی و مملکت عزیزمون رو بگیریم، توجه به همین اصل مهم است. اگر تونستیم نظام خودمون رو در برابر هجمه شدید دشمنان اسلام حفظ بکنیم، توجه به همین اصل مهم است. این اصل باید مورد توجه مردم عزیز ما باشه. خدایی نکرده فشارهای دشمن باعث سست شدن ما نشه و تسلیم مهمترین عامل شکست همه ملت‌ها و زیر پا گذاشته شدن عزت و شکوه همه ملت‌ها در طول تاریخ بوده، استثناپذیر هم نیست. و آخرین مطلبی که من عرض میکنم، اتفاقات اخیری است که به بهانه فوت یکی از اشخاص در صحنه تحولات اجتماعی و سیاسیمون امروز باش مواجه هستیم و زمین ساز شکلگیری فتنه‌ای شد در همین هفته های اخیر و روزهایی که درش قرار داریم. خب همه شما عزیزان الحمدلله در جریان کامل اتفاقات هستید، رصد میکنید، با هوشیاری کامل مسائل کشور رو دنبال میکنید، که جا داره همینجا تشکر بکنم از ملت عزیز خودمون که همواره با بصیرت و آگاهی و قدرت بالایی که در تحلیل مسائل سیاسی داشتن، دشمنان رو در رسیدن به اهدافشون ناکام گذاشتن و در این ماجرا هم دشمن رو ناکام کردن. بگذریم از اتفاقاتی که در گوشه و کنار و آشوبهایی که با اونها مواجه هستیم، خسارتهایی که به هر حال به امکانات کشور، به بیت المال و آنچه که متعلق به مردم هست وارد شده در این روزهای اخیر، اما هدف دشمن از این جور اقدامات اهداف مهمتر دیگری است. دشمن با بهانه قرار دادن یک موضوعی که اصل این موضوع جای تأمل جدی دارد، وقتی که دشمن خودش صریحا با بیانی رسا اعلام میکند که اتفاقی که افتاده کاملا برنامه ریزی شده بوده، طراحی شده بوده، همه جوانب اون، حتی زمان دقیق اون اتفاقی که باید می افتاد و بهره برداری هایی که باید صورت می گرفت، همه اینها از قبل برنامه ریزی شده بود، جا دارد نسبت به اصل حادثه به عنوان اسم رمز آشوبی که در روزهای اخیر باش مواجه بودیم، مسئولین ما بهش توجه داشته باشند که به هر حال مثل بسیاری از اتفاقات جای تأمل جدی دارد. اینکه یک شخصی با این سن و سال، اون هم در یک محلی، در یک شرایط خاصی که دوربین ها فیلم برداری کردن به نمایش گذاشتن و مردم عزیز ما هم دیدن، بیفته فوت بکنه و اتفاقات بعدی به سرعت در یک فاصله کوتاهی، هدایت هایی که رسانه های خارجی دارند و ترغیب ها و تشویق های افراد معاند برای بهره‌گیری از این حادثه، اینها ذهن هر انسان عاقل دارای به حال آشنایی لازم با این مباحث رو طبیعتاً متوجه نکته میکند که اصل این قصه میتواند محل تأمل باشه. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم این هست که به هر حال هدف اصلی این هست که نظام از ارزش‌های دینی و پایبندی‌هایی که نسبت به مسائل اسلامی دارد عقب نشینی بکند. این نکته مهمه. حتی مسئله حجاب هم بهانه است. یعنی مسئله حجاب چیزی نیست که اگر اینجا احیانا گشت ارشاد تعطیل شد و مسئله حجاب هم شل شد و بهش پرداخته نشد بگیم دشمن دست از توطئه خودش برمی‌داره. نه، دشمن به دنبال به انفعال کشاندن ما در اجرای احکام اسلامی و دینی و تأکیدات مستمرش روی مسائل و آرمان‌های انقلاب اسلامیه، اونی که هویت نظام رو شکل میده. دشمن میخواد اون هویت از ما گرفته بشه. بحث حجاب هم بهانه است. اینکه یک عده‌ای به سرعت حضور پیدا میکنن در میدان، هم‌آوایی با رسانه‌های غربی دارن، حجاب رو برمی‌دارن، روسری‌ها رو بر سر چوب و نیزه می‌کنن و به عنوان مبارزه با اساس نظام حرکتی رو آغاز می‌کنن، اینها نشانگر این است که دشمن برنامه‌های جدی دارد برای مقابله با اصل نظام، کما اینکه در شعارهای تندروانه و رادیکالیستیشون کاملاً مشهود بوده. این هم نکته دوم. نکته سوم، عزیزان، ما نباید در برخورد با اینجور حوادث دست و پاچه بشیم، دست و پای خودمون رو گم بکنیم. حالا تو این شرایطی که به عنوان مبارزه با حجاب و به بهانه کسی که به عنوان تذکر لسانی فراخوانده شده، دعوت شده یا دلایل دیگری داشته، به هر حال این دعوت از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته، خب یک اتفاقی افتاد، نظام بخواد دست و پاشو گم بکنه، افرادی رو دعوت بکنه، کسانی که احیانا پایبندی اونها به مباحث شرعی و دینی محل تردید بلکه ثابت هست که اینها پایبند به ارزش‌های دینی و اسلامی نیستن، اونا رو صدا و سیما دعوت بکنه، نظراتشون رو بخواد، گشت ارشاد رو زیر سوال ببره، پلیس امنیت اخلاقی رو زیر سوال ببره، بحث تجدید نظر در این رویه رو تو این شرایط محل بحث قرار بده، این یک حرکت انفعالی است که قطعا کمک میکنه به اهداف دشمن. نظام جمهوری اسلامی باید روی مسائل مقتدر باشه. البته شیوه ها، مسائل، اینا میتونه محل بحث نخبگان قرار بگیره، نه در این شرایط، بعد از این شرایط فرصت هست. این اتفاقات اتفاقاتی بوده که دیر یا زود تمام خواهد شد، انشاءالله با هوشیاری مردم، با مداخله نیروهای عزیز ما، نیروهای مقتدر ما، به خوبی انشاءالله تمام خواهد شد. ولی ما این بحثا رو باید بگذاریم در وقت خودش و هر گونه ورود به این مباحث سیگنال دادن به دشمن هست، برای اینکه دشمن در اهداف خودش احیانا نزدیک هست که مثلا به اهداف خودش برسه. اینا مسائلی است که باید بهش توجه داشته باشیم. جا داره من تشکر بکنم از همه کسانی که در صحنه حاضر بودن، اول از همه ملت عزیز ما، نیروهای انتظامی توانمند و مقتدر ما که در عین اقتدار مظلومانه به جنگ این فتنه ها میرن، شهید میدن، افراد بیگناهی هم به حال در این آشوبها به حال کشته میشن. خب جا داره که از نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی اطلاعاتی، نیروهای نظامی، بسیجیان عزیز، سپاه پاسداران، همه یک کسانی که به حال حضور جدی داشتن برای دفع این خطر و بلیه و فتنه، از همه اون عزیزان تقدیر و تشکر داشته باشم و مردم عزیزمون رو دعوت به صبر و بصیرت و آگاهی و هوشیاری بیشتر بکنیم. خانواده ها رو توجه بدیم به این نکته که از فرزندانشون در اینجور حوادث که صحنه های حقیقتا فتنه هست مراقبت بکنن، هوشیاری لازم رو هم بدن. امروز در سراسر کشور علیه این فتنه و این آشوب راهپیمایی اعلان براءت و انزجار هست. انشاءالله بعد از نماز جمعه هم در شهرستان ما هم همگام و همسو با همه ملت عزیز این راهپیمایی شکل خواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.